چشماندوز، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، نشر نوبتی مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی است که گردانندگی آن را این نوبت من عبدالقیوم قیومزاد بر عهده دارم. در آغاز به عناوین مطالب برنامه توجه کنید. راه های حل مشکلات افغانستان در اجلاس بین المللی لندن. افزایش فشار مقامات رسمی بالای رسانه های مستقل تاجیکستان. حوزه داغ و پرشور انتخابات پارلمانی تاجیکستان. و مصاحبه اختصاصی برنامه چشمانداز با یکی از مدعیان کرسی پارلمانی. در اجلاس بین المللی بخشیده به مسائل افغانستان در لندن، دبیر کلی سازمان ملل متحد، وزیر امور خارجه آمریکا و نمایندگان نزدیک به 70 کشور و سازمانهای بین المللی شرکت کردند. این اجلاس از یک سوی سمتگیری های نو را برای آینده افغانستان طرح‌ریزی کرد و از سوی دیگر توجه جهانی را به مسئله های افغانستان احیا نمود. یکی از سمتگیری های نو با تحویل مسئولیت امنیت بر دوش نیروهای افغانستان دخل دارد و دیگر به جلب مخالفان مسلح کابل به حیاتی آسایشته. در کار اجلاس مذکور همراهخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان نیز شرکت کرد و با پیشنهادات مشخص نظر و موقع کشورش در ارتباط به حل مشکلات افغانستان را ارائه نمود. همزمان به جنبه های دیگری وضع فعلی افغانستان نیز توجه ظاهر شد که جزئیات این همه را از همکارمون سلیمی ایوبزاد می شنویم.
بنا به اعلانی که در کنفرانس مسئله های افغانستان در لندن صدا داد، آخرهای امسال روند سر می شود که در حال موفقیتش زمینه را برای خروج نیروهای بین المللی از افغانستان فراهم خواهد آورد. سروزیر بریتانیا و میزبان کنفرانس گوردون براون گفت از این لحاظ همایش لندن آغاز دوره گذار است.
این کنفرانس علامت آغاز گزارش است. هماهنگ کننده شرط های انتقال مسئولیت امنیت ناحیه به ناحیه، ولایت به ولایت، از نیروهای بین المللی به نیروهای افغان و به مردم افغانستان.
سروزیر بریتانیا گفت در این بین هر دو، هم نیروهای افغان و هم بین المللی، تقویت خواهند دید. کنفرانس قرار کرد که افغانستان باید تا ماه اکتبر سال 2011 شماره حربیانش را به 171,600 و پلیس را به 134,000 نفر رساند. جمعاً این شماره باید به 300,000 نفر رسد، در قیاس با نیروهای بین المللی که 135,000 نفر می باشند. همزمان براون پیام داد آشوبگرانی که شرط های بازگشت به حیات آسایشته را نمیپذیرند و از خشونت دست نمیکشند هدف ضربه قرار خواهند گرفت. براون از طرح 6 قسمته پرزیدنت افغانستان در رابطه آشتی ملی، رشد اقتصادی، مدیریت بهتر و مبارزه با فساد ستایش کرد. کرزای در کنفرانس گفت حکومت او تصمیم گرفته است شورای ملی صلح و آشتی را تاسیس دهد. به دنبال این انجمن ملی یا لایجرگه باید طرح آشتی را بررسی کند. این طرح به طالب هایی که از خشونت دست میکشند جای کار و هوسمندی های اقتصادی پیشنهاد میکند. کرزای همچنین از عربستان سعودی دعوت کرد در صلح افغانستان نقش باریز داشته باشد و کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان از تلاش های صلح پشتیبانی کنند. در حالی که در کنفرانس آغاز افزایش نقش نظامیان افغان در پایان سال 2010 یک سرحساب نامیده شد، از زمانبندی خروج نیروهای بین المللی سخن نرفته است. هنوز پیش از کنفرانس کرزای گفته بود حضور نیروهای بین المللی در افغانستان باید 5-10 سال دیگر ادامه کند و بعد از آن نیز کمک جهانی به افغانستان دوام یابد. با حدس اینکه آغاز تحویل مسئولیت کشور بر دوش نظامیان افغان ممکن است از طرف طالبان یا پیروان القاعده نشانه ناکامی نیروهای بین المللی دانسته شود، وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون گفت نباید این طرح استراتژی خروج پنداشته شود. آمریکا اشتباهی سالهای 1990 را تکرار نخواهد کرد. ولی به هر حال این کنفرانس به یک بازنگری و تشخیص روابط بین افغانستان و جامعه جهانی تبدیل یافت. این نکته را دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی مون در میان گذاشت.
We must recognize that while security is a major element
بانکیمون گفت در حالی که واقعا امنیت یک عنصر اساسی است، نباید تنها روی آن تمرکز کرد. ما با یک استراتژی فراگیری سیاسی نیاز داریم که نه همچون علاوه به استراتژی حربی باشد، بلکه بخشی از مناسبت موزون حربی و ملکی و صلح و آشتی یک جزء ترکیبی آن.
with peace and reconciliation as an integral component.
سابق سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد زلمه خلیلزاد در روز افتتاح کنفرانس لندن در فینانشل تایمز نوشت اگر جنگ را بردنی باشیم باید اقتصادیت افغانستان را تقویت دهیم. بسیاری از شرکت کنندگان کنفرانس که وزیران امور خارجه و نمایندگان نزدیک به 70 کشور جهان بودند نیز پیشنهاد کردند که همزمان با تقویت نظامی تقویت اقتصادی افغانستان یکی از هدف‌های اساسی باشد. از جمله وزیر امور خارجه تاجیکستان همراه خان ظریفی طرح‌های مشخص اقتصادی را به کنفرانس پیشنهاد کرد که بنیاد راه‌های ماشین گذر و آهن، خط‌های برق و لوله گاز از ترکمنستان به تاجیکستان توسط افغانستان را در نظر دارند. در حالی که جامعه جهانی وعده ادامه کمک‌های مالی به افغانستان را کرد، دبیرکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون گفت اکنون باید حکومت و خلق افغانستان پیشگام شوند که چگونه میتوان وعده‌ها را به واقعیت تبدیل داد.
راه‌های حل مشکلات افغانستان در اجلاس بین‌المللی لندن، گزارش همکارم سلیمی ایوب‌زاده را می‌شنوید. شما شنونده مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز هستید و در ادامه به بررسی موضوع های تاجیکستان میپردازیم. اداره تاجیکستان درد علیه نشریه پیکان و وزارت کشاورزی تاجیکستان علیه نشریه ملت به دادگاه شکایت بردند که این دو نشریه با چاپ مطالبی به گفته آنها بهتان آمیز شأن و اعتبار آنها را پست کرده اند. تاجیکستان درد توسط دادگاه موفق شده است که نشریه پیکان را به 300 هزار سومانی جریمه بندد، اما وزارت کشاورزی تاجیکستان که نشریه ملت را به چاپ مطلب توهین آمیز متهم میکند جبران معنوی خود را 1 میلیون سومانی حساب کرده است. این هم در حال است که هر دوی این نشریه در شماره های بعدی خود ردیه های این نهادها را در ارتباط به مقاله های انتقادی به نشر رسانیده و به گفته کارشناسان در دایره قوانین مطبوعات عمل کرده اند. از بس که این فشارها در عرفه انتخابات پارلمانی صورت می گیرد، برخی از کارشناسان می گویند عملکرد مقامات دولتی از انگیزه های سیاسی عاری نیست. نوردین قرشیبایف رئیس اتحادیه رسانه های ملی تاجیکستان میگوید اگر رسانه های مستقل سری وقت به این اقدام مقامات واکنش نشان ندهند امکان دارد چنین برخورد با دیگر رسانه ها نیز صورت بگیرد.
چنین جریان گرفتن دعواها نسبت به وسایل اخبار عامه در مثال ماجرای میان پیکان و تاجیکستان درد که تاوان ضرر زیاد را به حجم 300 هزار سومانی که قریب 69 هزار دلار آمریکایی میشد مقرر کرد، در صورت این دفعه قانع کرده شدن طلبات وزارت کشاورزی نسبت به نامه ملت، این جریان با محدود کردن آزادی وسایل اخبار عامه آورده میرسند، زیرا وسایل اخبار عامه جمهوری تاجیکستان چون امکانات ندارند که تاوان ضرر را به حجم کلان مبلغ های پولی پرداخت توانند. بنابراین آنها می توانند از بین روند و فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان خراب خواهد شد.
ضمناً در آستانه انتخابات پارلمانی پیشین نیز همین گونه تهدید و فشارها علیه مطبوعات مستقل از سوی مقامات رسمی به مشاهده رسیده بود که با بسته شدن دو نشریه مستقل روز نو و نیروی سخن به پایان رسیده بود. بیشتر کارشناسان و تحلیلگران تاجیک حدس میزنند که حوزه انتخاباتی ناحیه رشت از نقاط داغ و صحنه های پرشور انتخابات پارلمانی سال 2010 خواهد بود، زیرا دو نامزد اصلی این حوزه شکرجان ظهوروف وزیر کار و حفظ اجتماعی اهالی کشور و دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان از یک سوی حریفان برابر وزنند و از سوی دیگر برای انتخاب کنندگان خود شخصان محترم و شناخته شده می باشند. بر اضافه شکرجان ظهوروف از پشتیبانی حزب حاکم و مقامات عالی کشور برخوردار است، ولی دولت عثمان از دستگیری مردمی و نیرو و گروه های مذهبی که در این منطقه شماری بیشتر دارند. اما چه عوامل دیگر وجود دارند که بحث های انتخاباتی در این منطقه را تفسان کرده و این حوزه را به منطقه داغ تبدیل می‌دهد. پاسخ این سوال در گزارش همکارم حرمگل قادر از شهر دوشنبه.
دو نامزد اساسی در حوزه انتخاباتی ناحیه رشت، شکرجان ظهوروف وزیر مهنت و ایز اجتماعی اهالی این کشور و دولت عثمان از رهبران پیشین نهضت اسلامی تاجیکستان، هر دو معتقدند که برنده انتخابات پارلمانی خواهند شد. شکرجان ظهوروف در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که حالا خودی او مستقیم وارد کارزار انتخاباتی نشده است، ولی گروه جانبداران و شخصانی با اعتمادش در حوزه دست به کار شدند.
و چیکاری که کمر می‌بستم، من به خدای بزرگ اعتقاد داشتم و به پیروزی نیز امید داشتم و این نیت خود از دلم هست. امروزم فکر میکنم که هر کسی که نامزدی خودش رو امروز پیشنهاد میکند، هر یکی اونها نیز از مردم امید دارن که اونها رو طرفداری کنند.
اما دولت عثمان که به گفته کارشناسان با شرکت خود حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به حوزه دخترین این انتخابات تبدیل داده است، نیز میگوید او در این منطقه از جانبداری گسترده مردم برخوردار است و پیروزی نصیبی او خواهد شد.
من با این که مثلا اگر مردم پای صندوق های رای بیایند و اشتراک کنند، من در این صورت امیدواری خیلی کلان دارم که مثلا پیروز خواهم شد.
با این ترتیب هر دو نامزد بر احتمالیت پیروزی خود در این انتخابات تردید ندارند. تحلیلگران و کارشناسان میگویند که این شرکت دولتی عثمان است که حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به نقطه گرم و داغ انتخاباتی بدل خواهد کرد، وگرنه در انتخابات قبلی نماینده حزب حاکم در این منطقه بدون مشکلی و کدام سر و صدای پیروزی به دست آورده است. عبدالغنی محمدعظیموف سیاستشناس تاجیک میگوید دولت عثمان در شماری افراد صاحب نفوذ این منطقه قرار دارد و امکان زیاد وجود دارد که او پشتیبانی بیشتری مردم این منطقه را به دست آورد. اما با توجه به آنکه نامزد این حوزه به احتمال زیاد رئیس آینده پارلمان کشور خواهد بود، امکان دارد در اینجا از تقلب کاری بیشتر کار گرفته شود.
حکومت با همه واسطه امکان نمیدهد که در همین حوزه که از اونجا سپیکر یعنی رئیس پارلمان میشن، امکان نمیدهد که از دیگر گروه های یا که دیگر سیماهای اپوزیسیونی مخالف اونجا غالب شود. در همین حوزه انتخابات شفاف گذرد، ما میتونم که در تاجیکستان انتخابات عادلانه و شفاف میگذرد.
قاسم بیگ محمد کارشناس دیگری تاجیک نیز تایید میکند که آقای عثمان از شخصیت های مطرح سیاست تاجیکستان است و در وادی قراتگین آبرو و مقام مثبت دارد. اما نفوذ و اعتبار حریف او شکرجان ظهوروف نیز در این منطقه به سطحی است که زمینه های پیروزی او را فراهم میکند.
این که یکی از مشاوران رئیس جمهور برای معرفی شکرجان ظهوروف می آید، انتخاب کنندگان این واقعیت را می شناسند که در صورت انتخاب شدن شکرجان ظهوروف این احتمال دور نخواهد بود که ایشان به عنوان رئیس مجلس برگزیده بشوند، که این را برای خود به عنوان انتخاب کننده البته امتیاز می دانند و در مقابل این می توانند نتیجه را بگیرند که انتخاب دیگر نمی تواند منتخب آنها را، نامزد را که آنها انتخاب می کنند، در چنین جایگاه قرار بدهد.
با این همه حدس و گمان های کارشناسان و تحلیلگران در مورد حوزه انتخاباتی رشت تا زمان ادامه خواهد یافت که نتایج انتخابات اعلام شود. اما یک نقطه دیگری که بیشتر کارشناسان روی آن تاکید داشتند این بود که نوابسته از قناعتمندی و یا ناقناعتمندی نامزدهای انتخاباتی این منطقه، نتایج انتخابات بر ثبات و امنیت منطقه لطمه وارد نخواهد کرد.
حوزه انتخاباتی رشت از نقاط داغ انتخابات پارلمانی تاجیکستان. گزارش همکارم حرمگل در رو میشنیدید. شنونده عزیزی برنامه تحلیلی و سیاسی چشم انداز هستید. بعد از یک آگهی کوتاه، موضوع انتخابات پارلمانی کشور را با یکی از مدعیان کرسی مجلس ادامه میدهیم.
مجله چشم انداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشم انداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
اگر که حضور دولت عثمان حوزه انتخاباتی ناحیه رشت را به محل داغ تبدیل دهد، اما حوزه انتخاباتی خاروغ از صحنه های پرماجرا و جنجال برانگیز ارزیابی می شود. اینجا سبقت اساسا بین دو نامزد، یکی میرگن شهبازوف رئیس کمیته دولتی امور نماینده حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و علیم شیرزمانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان دایر می شود. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان تنها حزبی است که نماینده در کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان ندارد، ولی بیشتر اعضا و جانبداران این حزب در قلمرو این ولایت به سر میبرند. از این رو رقابت انتخاباتی در این حوزه خیلی تند و تیز و پرشدت جریان میگیرد. رقابت تند و تیز در حوزه انتخاباتی خاروغ را چاپ یک مطلب علیه حزب سوسیال دموکرات و نامزد آن علیم شیرزمانوف در سامانه رسمی حکومت تاجیکستان خاور نیز تایید میکند. و حالا ما فرصت داریم که صحبت های علیم شیرزمانوف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات را بشنویم که تا کجا شرکت او در این سبقت از سوی مردم استقبال شده است و خود او شانس های خود در این انتخابات را چی طور ارزیابی میکند. و اولین سوالی ما هم این بود که مردم از تصمیم شرکت او در انتخابات چگونه استقبال کرده اند. و گفت
مردم از این اقدام من پشتیبانی دارند و این با دو چیز اساس میابد. یکمش این که نفرهای نو یعنی جوانان و عرصه سیاست وارد شوند. دویم اون موقع گیری که حزب ما و شخصا خودم در مدت همین 5 سال اخیر داشتیم و مردم خیلی نزدیک است. و ثانیان رقیب اساسی که ما داریم سن و سالش هم کلانو و یک مرتبه کلان حکومتی هم رسیده بود و این روز به نظر می رسد که و از وظیفه آزاد می کنند و با این عملش به بالا حرکت نکرده به پایان حرکت کرده است. در بین مردم خیلی قابل قبول است که باید نفرای نو یعنی آواز نو صدای نو شنیده شود، صدای نوی بدخشان در پارلمان کشور شنیده شود. برای همین جانبداران زیادند.
می شود بگویید که در برنامه پیش از انتخابات شما کدام مسئله های مشکلات بیشتر مطرح شدند؟
برنامه ما خیلی که برنامه حزبی ما از دو قسم اساسی بوده است. یکمش غیر مرکزانیدن حکومت دولتی در تاجیکستان، یعنی یکی از بزرگترین مشکلات ملت تاجیک این متمرکزیت از حد زیاد نظام حکومت هم میباشد. با حکومت مرکزی یک گون نفر یا یگان گروه یا یگان حزب نمیتواند که مقصدها و نیتهای خود را پیاده سازد و این به جنگ و جدال حتی آورده بود. به خاطر صاحب گشتن به چنین مکانیزمی که تواند مقصد و مرام خود را همون گروه یا همون حزب یا همون نفر جاری سازد. ما میبینیم که بدبختی اساسی تاجیکستان محض در همین است که از حد متمرکزانیدن حکومت دولت. قسم دیگری که ما اون رو یکی از وظیفه‌های خود میشموریم این کروپسی سراسری تاجیکستان است که این هم عظمه‌مون از حد متمرکزی حکومت دولتی اساسا منبع میگیرد و اساسا در این دو سمت امروز ما یک امکانیتی داریم که از مختاریت ولایت مختار کوهستان بدخشان استفاده برده شود و اگر در قانون در باره ولایت مختار کوهستان بدخشان بسیار تر وکالت ها به مقامات محلی حکومت دولتی در بدخشان داده شود و ثانیاً این را در دیگر ولایت ها هم جوری کردن شاید امکان شود. انا در همین دو سمت اساسا برنامه ما ترتیب داده شده.
شما شانس پیروزی خود را چطور ارزیابی میکنید؟ به نظرتان امکان شما برای غلبه چقدر هست؟
از نگاه ما و تحلیل های که ما تحلیل کرده استودیم شانس ما اگر انتخابات به تقلکوری گذارد امکان داریم 70% آوازات گیریم، لیکن اگر حکومت از رسورس های ماموری خود استفاده برده به تقلکوری رو دید در این حالت انتخابات ها چون پیش طرف برگزار نشده ما اون رو حساب میکنیم و چنین امکان هم هست. لیکن این دفعه ما باوری زیادتر داریم که امان آوازهای گرفته رو حمایت کردن میتوانیم.
از آن که شما اگر وکیل انتخاب میشوید مردم بدخشان چی برد خواهد کرد؟
مردم بدخشان میتواند صدای بدخشانی یعنی آواز بدخشانی شنیده
نشود در همه ایسا. اون نفرانی که قبلا ما انتخاب کردیم در طول 10 سال یکان بدخشانی در یکان جا از اونها درکی نشونده است، شاید در پارلمان امکان نداشته باشد که پافشاری کند برای قبول یکان قانون به منفعت این منطقه یا این مردم، لیکن در پارلمان تاجیکستان امروز بجز نیدین کبیری و کم کم تا نزدیکی و انتخابات شدیش عبدالوف از خود درک میدید و اینها هم فقط به منفعت حزب خود گپ میزنند و همون نفرانی که از نام منطقه یعنی از یک مندتی گذاشتند آواز اونها رو یکم کس نمیشنود و منفعت های بدخشان به نظر گرفته نمیشند، یعنی همه چیز ساز است، یعنی در بدخشان همه نقد است. اگر آواز بلند نشود، در خاطر داشته باشید 2 سال پیش کمکک آواز ما شنیده شد و چقدر ساختمان ها در بدخشان سر شدن به ساختمان، چقدر این شد سر کردن و در باره بدخشان کم اکم باشد سر و صدا بلند شدن.
رئیس جمهوری تاجیکستان وعده کرد که انتخابات این نوبت خیلی شفاف و در چهارچوب معیارهای دموکراتی برگزار می شود. نظر شما چی است؟ آیا تا کجا به شفافیت برگزاری انتخابات باور دارید؟
اما خیلی که سامیه ها رو با خواهش خود مردم خریداری کرده ایستادن در بدخشان و هیچ کس گویا مجبورم نمی کند و به هر نویه نقشه گذاشته می شود و در مجموع بدخشان باید با 52 میلیون سامانی سامیه خریداری کند، خیلی آدم فکر می کردگی باور می کند که این با خواهش خود مردم خریداری کرده ایستاده. سامیه خیلی دیگر در مورد شفاف گذراندن انتخابات از اینجا اعلام می شود که شفاف گذرد، اونجا نقشه گذاشته می شود. اگر شفاف می گذاشت نه خود که رقیب اساسی مرا نامش نه انجمن نه کنفرانسی حزبی نویوی یا شهری بلکه از بالا فرمایش شده در پایان همون را به فرمالی به یک قالب می درورد و این خودش نشانگر اون است که از بالا اشاره است که همین آدمی که من برای شما توصیه دادم همین آدم باید گذارد. خیلی شفاف می شود مادامی که جناب عالی کسا رایی کرده است، ما وظیفه دار هستیم که این را گذراند.
آیا نماینده های شما در هیئت اوچسکای انتخاباتی داخل شدند؟
در شهر خروغ در اوچسکای انتخاباتی و اعضای شهر خروغی وارد شدند، در ولایت هم وارد شد، در دیگر ناحیه ها متاسفانه چنین عمل صورت نگیرد.
در سامانه رسمی حکومت تاجیکستان علیه شما و حزب سوسیال دموکرات یک مطلب چاپ شد. در اینجا حزب سوسیال دموکرات و رهبریت آن به ازبک‌گرایی متهم می شود و از جمله به شخص شما هم اشاره می شود که به همین گونه یک حزبی که تمایل ازبک‌گرایی دارد معاون هستید و گویا که شما دست کشور بیگانه باشید.
یکم اگر حزب سوسیال دموکرات ازبک‌گرا می بود، ما می دانیم که در تاجیکستان قریب 2.5 میلیون ازبک زندگی دارند و برای ما وظیفه خویا می بود که ما در سر قدرت باشیم. دومش این که همین روندی که امروز در سیاست رسمی تاجیکستان نسبت تاجیک بودن و ازبک بودن رفته صورت خیلی خطرزو است. این را ما در سالهای 1992 ما را به پانتورکیزم بعضی از سیاست مداران ترسونده ما نشانه های پانتورکیزم را گرچند چقدره که کفتیم نیفتیم، لیکن اون بچه ورده رسان ما خودمون همه شاهد شدیم. امروز باز همین شعار را اون نفرانی که ما با اتحاد با ازبکستان با شهر دوشنبه وارد شدند و امروز سر قدرت اومدند و باز از طرف دیگر استوده باز همین شعار پرتوی میکنند که بر ضد صاحبان خود مردم را باز میشورانند، این خیلی خطرزو است. باور کنید همین ملتچیگی که در همین مقاله است و نشریات رسمی دولتی اون را به تب میرساند و در اونجا شعارهای فاشیستی پرتافته میشوند، یعنی از ما دعوت میشود که به حزب به شامل شوید که وی حقیقتا تاجیکی است، یعنی منظور حزب خلقی دموکراسی. و من میخواستم به مؤلف اون مراجعه کنم، به خلق تاجیکستان، و من نمیخواهم عموما باور کنم که این درخواست رقیب سیاسی من باشد که همین مقاله درخواستی وی باشد. از اون قسم دعوت با عمل میورند چونی شو فتویو نشود که عاقبتهای اون رو در سالهای 92 ما دیدیم و تا امین روز هم تاجیکستان از امون بلا حتی تا حال هم نبرآمده است.
صحبتی بود با علیم شیرزمانوف، معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان و یکی از داوطلبان کرسی پارلمانی از حوزه انتخاباتی خورو. و اما نظر کارشناسان و تحلیلگران غربی به انتخابات امسالی تاجیکستان چگونه است؟ آیا آنها کدام پیشروی و تحولی را در برگزاری این معرکه مشاهده کرده اند؟ شنونده عزیز، حالا امکان داریم در این باره نظر و ارزیابی های انتونی باویر، مؤلف کتاب دایر به احزاب سیاسی تاجیکستان و هماهنگساز برنامه های بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی که در تاجیکستان هم چند مدت کار کرده است را بشنویم. آقای باویر تا اندازه خوشبین است که انتخابات امسال از انتخابات های گذشته در تاجیکستان فرق می کند و امکانی آن وجود دارد که احزاب محروم از کرسی در پارلمان به آن وارد شوند. این صحبت را همکارم طاهر سفر انجام داده و نخست از مصاحب خود پرسیده است که شانس وارد پارلمان شدن احزاب دیگر اندیشه چون سوسیال دموکرات تا کجا واقعی است؟ آقای باویر میگوید
این امکان پذیر است. دیگر احزاب مخالف هم به غیر از احزاب نوی که شما اشاره کردید امکان دارد. از جمله حزب سوسیال دموکرات که برای به دست آوردن کرسی به پارلمان از طریق فهرست حزبی به صحنه وارد می شود. البته در اینجا مسئله امکان و احتمال وجود دارد. حزب سوسیال دموکرات در برابر دیگر احزاب دور از حزب خلق دموکراتی در مسئله مبلغ گذاری کارزار ترغیباتی خود مشکل دارند. حزب سوسیال دموکرات را در میان الیته های شهری می شناسند، اگرچه جناب زایروف در منطقه ها هم معرکه های ترغیباتی پیش می برد. من پیشگویی نمی کنم، زیرا پیشگویی ها بسیار کم درست می برایند. باید منتظر شد و دید. اما امکان هست به شرطی که تبلیغات احزاب با شیوه مثبت ادامه کند و امکاناتی که مقامات برای تبلیغات فراهم می کنند برابر باشد.
و واقعا امام علی رحمان چنین وعده داده بود. چند پیش در یک نشست احزابی سیاسی در آخر سال روان وعده کرد که انتخابات شفاف و عادلانه برگزار خواهد شد و تهدید نمود هر مقام رسمی که به امور انتخابات دخالت میکند جزا خواهد دید. شما در تاجیکستان بودید و اوضاع را هم میدونید. بندشه شما تا کجا این وعده رئیس جمهور را سطح های پایانی اجرا میکنند؟
Certainly the political will to hold an open and fair election needs to be reinforced.
البته اراده سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه باید در سطح های عالی حکومت تاکید شود و آن باید در سطح پایانی از طریق کمیسیون انتخاباتی اجرا گردد. البته این وعده هر رهبر و صاحب مقام شناخته اعلام مثبت است، ولی آن وعده را باید در تمام سطح ها در کمیسیون انتخاباتی و مقامات محلی اجرا کرد.
صحبت همکارم طاهر سفر بود با انتونی باویر، هماهنگساز پیشینی برنامه های بنیاد بین المللی نظام های انتخاباتی و مؤلف کتاب دایر به احزاب سیاسی تاجیکستان. شنونده ارجمند، با این گزارش مجله تحلیلی و سیاسی چشم انداز در اینجا به پایان رسید. من عبدالقیم قیمزاد مجری و تهیه کننده این برنامه با امید سعادت زندگی به یکایی که شما روز و روزگاری خوش تمنا دارم. خدا و نگهدار شما.
همان راهی که پایانش نمی بینم و تنداریست وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداری است وطنداری، همان راهی که پایانش نمی بینم وطنداری است وطنداری، همان دردی که درمانش نمی بینم وطنداری است وطنداری. رهی آسان شوی، مشکلی خود را همه جور. رهی آسان شوی، مشکلی خود را همه جور. همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری. همان مشکل که آسانش نمی بینم وطنداریست، وطنداری.